بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما دانشجویان گرامی، عرض سلامتی و موفقیت شما. در ارتباط با درس فلسفه و منطق، همطور که در کلاس هم صحبت شد، موضوع سنگین و پرحجمی هست و اینکه در یک ترم بشه این رو حق مطلب رو ادا کرد قطعا امکان پذیر نیست. متون مختلفی برای این دو رشته بسیار عمیق و پردامنه نوشته شده، باید تلاش کرد در حد بسیار سطحی و اندک منابع و جزوات و کتابچه هایی که تدوین شده بهترین اونها رو انتخاب کنیم و مرور کنیم تا در حد آشنایی اجمالی بتونیم حداقل از بعضی اصطلاحات مطلع باشیم، بعضی از روابط و روش‌های ضروری و مهم رو مخصوصا در فضای منطق استدلال بلد باشیم. مشکلاتی که مخصوصا در بحث مغالطات اتفاق میفته تا حدودی باهاش آشنا شده باشیم، و در بحث فلسفه هم که مجموعه ای از تعاریف و مفاهیم هست، روابط بین قضایا و مسائل مهم وجود، ماهیت، عوارض اونها و سایر مسائل مرتبط. بنابراین به نظر رسید که یک جزوه درسی که مناسب دانش آموزان دبیرستان در رشته علوم انسانی و معارف هست، معارف اسلامی، کتاب خوب و جدیدی برای اونها تدوین شده. اون فایل رو در خدمت عزیزان مرور کنیم. همطور که در فهرست این کتاب میبینید، کتاب حدود 120 صفحه هستش که حالا در بخش های مواردی هست شده، چیزی حدود مثلا 108 صفحه ای رو ما توی این فایل پی دی اف داریم. در 9 بخش یا 10 درس مطالب ارائه شده. در بخش اول ما تعاریف و آشنایی های کلی و اجمالی رو داریم. بخش دوم که خودش 2 درس رو تشکیل میده، یه سری از روابطی که ذهن و زبان و خارج، در حقیقت مفاهیم که جاشون در ذهن هست، زبان که جای الفاظ هست و جهان خارج که جای مصادیق هست، روابط سگانه اینها رو بتونیم تشخیص بدیم. در بخش سوم میرسیم به قسمت اول علم منطق که تعاریف باشه، یعنی در حقیقت برای حل مجهولات تصوری ما به تعریف صحیح و شرایط اون نیاز داریم. در بخش چهارم وارد بحث تصدیق ها میشیم، در حقیقت برای حل مشکلات و مجهولات تصدیقیمون نیازمند استدلال هستیم. اقسام استدلال ها تمثیل هست و استقرا هست و قیاس. تمثیل و استقرا رو در درس پنجم میبینید و در درس های ششم، هفتم، هشتم بخش مهمی از استدلال ها که استدلال های قیاسی، منتها قیاس اقترانی که با قضایای حملیه سر و کار داره رو مرور خواهیم کرد. بیشترین حجم استدلالی منطق در این قسمت قرار داره. در بخش ششم هم که درس نهم کتاب رو تشکیل میده، ما نوع دیگری از استدلال های قیاسی که تشکیل شده از قضایای شرطیه هست و قیاس استثنایی رو به خودش اختصاص میده خواهیم دانست. در بخش آخر کتاب که اون هم بخش بسیار مهمی است، صناعات خمس باید مرور بشه: برهان، مجادله، خطابه، مغالطه و شعر، که بیشتر تمرکز این جزوه و کتاب بر بخش مغالطه است با توجه به نیازی که بهش هست. در ارتباط با روش کار هم، خب همطور که در کلاس هم خدمت عزیزان تأکید شد، ما نیازمند تمرین زیادی هستیم و منطق چیزی نیستش که فقط خوندنی و حفظ کردنی باشه. تا وقتی که انسان ذهن خودش رو باز نکنه و به انواع مثال‌های اطراف خودش با نگاه منطقی و تطبیق اصطلاحات نتونه کار کنه، مطمئنن بهره‌ای نبرده و خیلی زود این علم از دستش میره و ثمرات و نیازهایی هم که باش مترتب هستش از دست میره. در وسطهای همین درس اول هم به نکته اشاره شده. در نتیجه متن خود این کتاب و فایل پی دی اف و تک تک کلماتی که به کار رفته، هر کلمه رو با دقت بخونید، بگید که چرا حالا این کلمه رو به کار برده، اگر اون کلمه رو به جاش میگذاشت چی بود، این جمله اینجوری شروع شده و به پایان رسیده منظورش چی هست، حتما به این نکات توجه بشه. بسیار. در صفحه دو فایل من شماره صفحه هایی که میگم دیگه بر اساس همون شماره صفحه ایست که پایین کاغذ کتاب چه درج شده، ممکن هست در ادامه شماره صفحه ها با شماره صفحه پی دی اف مون فرق کنه، چون بعضی وقتا وسط ها رو من فایل بعضی از صفحه ها که سفید بوده رو حذف کردم. در صفحه دو شروعی هست، چند تا مثال زدن که این مثال ها رو با دقت مرور کنید. در جلسه آنلاین و مجازی هم که داشتیم به این مثال ها اشاره کردیم که همونطور که میبینید در بسیاری از اینها ما مغالطه هایی رو مواجه شدیم. کلماتی هستند که معانی مختلفی دارن، از نوع مشترک لفظی هستند، یا ارتباط هایی که بین جملات و قیاس ها قرار گرفته به صورت کامل و منتج نیستند، در نتیجه مغالطه مشاهده میشه. در صفحه 3 جزوه بحث منطق و ضرورت اون رو اشاره میکنه که منطق رو باید یاد گرفت تا هم خودمون دچار مغالطه و سفسطه نشیم و هم از مغالطه ها و خطاهایی که در اطراف ما اتفاق میفته و امروزه هم متاسفانه فراوان هست در امان باشیم، بتونیم خطای اندیشه رو کشف کنیم. منطق از قدیم به عنوان خطکش اندیشه معروف بوده. در پایین صفحه 3 حکایتی رو مشاهده می‌کنید از یک استاد و شاگرد در یونان باستان که دو مغالطه درش اتفاق می‌افته، هم نوع بیان استاد در دادگاه که باعث می‌شود که حق به طرف استاد به چرخه، و در صفحه بعد هم مغالطه است از طرف شاگرد که باعث میشه حق به طرف شاگرد به چرخه. هر دوی اینها رو با دقت برای من توضیح بدید در فایلی که از شما میخوام بعد از هر جلسه شما توضیحاتی رو برای بنده بیان کنید تا متوجه مقدار آشنایی و همراهی شما با کلاس بشم. در صفحه 4 تأکید روی این نکته هست که همه انسان‌ها ذهنشون پیوسته دچار اندیشه هست. یعنی اندیشیدن چیزی نیستش که منطق اندیشیدن رو بخواد به ما یاد بده. انسان‌ها به صورت طبیعی در حال فکر کردن و زندگی کردن هستن، استدلال می‌کنن. اما بسیاری از خطاهایی که در این اندیشه ها اتفاق می‌افته، منطق متوجه اونها هست و هم باید به صورت تئوری اصطلاحات و قواعدش رو یاد گرفت و هم به صورت عملی پیوسته باید مراقب باشیم که این قوانین رو به کار ببندیم. در بالای صفحه ارز کنم 5 هم ملاحظه میکنید که شاغول بنایی رو مثال آوردن. شاغول وسیله هستش که بالاش یه صفحه‌ای داره، پایینش یه وزنه‌ای داره، با یه نخ اینها به هم وصل هستن و بنا مرتب هر ردیف آجر که میخواد بچینه باید با این شاغول درست در نظر بگیره و اندازه‌گیری بکنه که آیا ردیف بالا رو داره دقیقاً روی ردیف‌های پایینی میچینه، اینها تراز هستن، اگر ذره‌ای بخواد انحراف داشته باشه به قول معروف خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج، نباید این کجی و انحراف در دیوار اتفاق بیفته. اون چیزی که نشون میده که آیا این دیوار درست داره بالا میره یا خیر شاغول هست. بنابراین این شاغول کاری نداره که آجرها آیا سالمند یا خیر، سیمانی که داره این توی این ردیف ها به کار میره، بین ردیف ها هست، آیا اون سیمان خوب عمل آمده یا خیر، یا چند وقت دیگه ممکن هست کلا فرو بریزه. از نظر ضعف مصالح منطق کاری نمیتونه از پیش ببره. رو همین جهت کسانی هم که علم منطق رو یاد میگیرن، اصل مواد لازم برای فکر و اندیشنشون رو باید از علوم دیگر تهیه کنن، چه علوم انسانی، چه علوم تجربی و پزشکی، مهندسی، مدیری، هر بخشی. مواد لازم رو باید از علوم دیگر تهیه کرد. منطق ابزاری است که مورد نیاز همه انسان‌ها هست که این ردیف ها و مواد فکری خودشون رو به درستی رو هم بچینند و بالا برن. در پایین صفحه 5 هم به اون حکایت معروف اشاره میشه که اگر انسان منطق رو به درستی خونده باشه، در محیط زندگی، بازار، رسانه، گفتگوهای روزمره پیوسته میبینه که منطق در حال جریان هست، در متن زندگی مردم در حال جریان هست، و اگر این حس به شما دست نداد، باید مطمئن باشید که منطق رو درست نخوندید و نفهمیدید. در بخش آبی رنگی که صفحه 6 هست، یک گذشته ای از منطق رو مشاهده میکنید. به هر حال پایه‌گذاری قوانین منطقی رو ما مدیون ارسطو هستیم. دهه چهارم صد سال قبل از میلاد بوده، 300 الی 380 سال قبل از میلاد مرحوم ارسطو زندگی میکنه و شخصیتی است که همه مدیون او هستیم. شیخ مطهری هم در یکی از کتابهاشون اشاره دارن که قطعا ارسطو شاگردی انبیا رو داشته، که این نوع از سلامت و استحکام در اندیشه جز با تعلیم و هدایت انبیاء الهی معجزه آسا هستش که تونسته باشه انسان عادی به این درجه از نظم و نظام در اندیشه برسه. و قواعدی که ارسطو 2400-500 سال قبل تدوین کرده، هنوز هم مستحکم، عمیق، دقیق داره بخش مهمی از منطق رو پیش میبره و حرکت میده. البته در طول تاریخ هم در جهان اسلام و هم مغرب زمین فیلسوفان و منطقی های فراوانی مخصوصا در رشته های ریاضی تونستن اون رو پیش ببرن و شاخه های زیادی از اون رو به تکامل برسونن. در پایین صفحه 7 تقسیم بندی اصلی علم منطق رو وارد میشن که ما اطلاعاتمون و مجهولاتمون در هر دو بخش، هم در عرصه تصورات هست و هم تصدیق ها. حالا اینکه تصور چیست و تصدیق چیست، اینو در درس بعد دقیق تر مطلع خواهیم شد که تصور رو فکر نکنیم معناش معنای توهم هست، نه. تصور در حقیقت صورتی است که ذهن ما ثبت میکنه از معلومات و از جهان خارج. جهان خارج هم که میگیم به معنای جهان فیزیک نیست قطعا. ممکن هستش فرض کنید از روح، از فرشته، از خدا، از هر کدوم از اینها به هر حال ما صورتی در ذهنمون نقش میگیره. و خب مسلماً حالا روح و خدا اینها که جزء جهان ماده و فیزیک نیستن، یا حتی مفهومی که در ذهن ما از کلمه عدم نقش گرفته. به هر حال عدم هم اصلا وجودی در خارج نداره، ولی ما در ذهنمون یک تصوری از مفهوم عدم داریم که میتونیم در گفتگو یا اندیشه خودمون از اون مفهوم استفاده کنیم. یا مثلا فرض کنید تصوری که شما از یک دریاچه بزرگ پر از مثلا شربت در ذهنتون باشه، یک دریاچه باشه پر از شربت، یک کوهی باشه تشکیل کلن از طلای خالص. همه اینها تصورهایی هست در ذهن ما میتونه شکل بگیره بر اساس صورتهای ذهنی، که حالا این صورتهای ذهنی باز هم در درس بعد خواهیم دانست که منظور نقشهاییست که در سلولهای ذهن ما با استفاده از حواس مختلف، حالا هم حواس ظاهری و هم کمک نیروها و قوای نفسانی، میتونه تصوراتی به ذهن ما مخابره بشه و نقش بگیره که علم ما رو تشکیل میده. و علم یه بخشش این تصورهای محض هست، حالا بویایی، شنوایی، لامسه، بینایی، اینا هر کدوم یک بخشی از تصورات رو به ذهن ما تحویل میدن، و بخش دیگر هم عرض کنم که خود نفس ما هست، مثل تصوری که ما از خودمون داریم، تصوری که از گرسنگی خودمون داریم. همه اینها میتواند انواع و اقسام صورتهای ذهنی ما رو تشکیل بده. همه اینها میشوند مجموعی از تصورات، تصدیقها میشوند روابط دارای حکم که بین این تصورها برقرار میشه، روابطی بین این تصورها و صورتهای ذهنی که همراه با حکم باشه. اون حکم رو میگن تصدیق. مثل اینکه مثلا من گرسنه هستم، بالاخره من یک تصور ذهنی است، گرسنگی و گرسنه یک تصور ذهنی است، و بین من و گرسنه یک صورت ذهنی ما در نظر میگیریم، تصور میکنیم و بعد حکم میکنیم که بله من گرسنه هستم، این انتصاب برقرار هست. به این میگن یک تصدیق. یا مثلث مثلا قائم زاویه سه زاویه مساوی ندارد، درخت اکسیژن تولید میکند، و انواع و اقسام اینها که به تدریج با اینها بیشتر آشنا خواهیم شد. خلاصه میخوان بگن منطق از این دو بخش داره حمایت میکنه و پوشش میده، هم صحت تصورات رو که به کمک بخش تعاریف ما به سمتش میریم، و هم صحت تصدیق ها و حکم ها رو که به کمک منطق استدلال به سمتش میریم. در پایین صفحه 9 به این بخش پرداختن. در نتیجه دو بخش اصلی منطق، تعریف ها و استدلال ها هستند. تمرین ها و فعالیت هایی رو در صفحه 10 کتاب چه مشاهده میکنید، لطف کنید تک تک این تمرین ها رو علاوه بر اون توضیح مغالطه ای که در صفحه 3 کتاب بود، هم اون مغالطه صفحه 3 رو لطف کنید توضیح بدید، و هم تمرین های صفحه ارز کنم 7 رو و صفحه 10 رو. این چند مورد رو لطف کنید هر کدوم از عزیزان در قالب یک فایل صوتی خیلی سریع مرور کنید، البته قبلش روی کاغذ یادداشت کنید، بتونید درست سریع بیان بکنید، و بعد برای بنده فایل صوتی خودتون رو ارسال بکنید. نظرات و صحبت‌های شما رو گوش می‌کنم، اشکالاتی اگر بود یادآوری می‌کنم، تا انشالله به درس بعدی بپردازیم. انشالله منتظر پاسخ‌های شما هستم در اولین فرصت. متشکرم و ممنون. نماینده محترم کلاس انشالله یادآوری کنند و زمان بندی ها رو برای همه دوستان در گروه تاکید بفرمایند. موفق و معید. خدا نگهدار شما.